آقای دکتر سلام علیکم، ببخشید به آقای دکتر محمد عارف، من عذر بخوام از شما. سلام و درود بر شما، نوروزتون پیروز.
خیلی متشکرم جناب رئیس، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه گفتگو اهل سلام و ادب و احترام دارم. بله، من محمد عارف هستم، دکتر انسان شناسی.
آقای دکتر، ما با توجه به اینکه کتاب کمیجان سرزمین شگفت‌انگیز پادها و مادها رو شما نوشتین، نخستین که خب در مورد این کتاب برای ما بفرمایید، توضیحاتی بفرمایید. بعد در مورد خب آیین‌ها، در آیین‌های نوروز در کمیجان و مواردی که خودتون میدونید بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. من هم عرض کنم که به استعدادتون برسونم که یک کتابی رو من در واقع 10 سال پیش، نه الان، مطالعاتی داشتم 16 ماه در مناطقی از استان مرکزی، 16 ماه به طور مستمر ولی 6-7 سال به طور ناپیوسته روی این کتاب کار کردم. 16 ماه در 236 روستای کمیجان که در واقع 139 تاش فاقد سکنه بود ولی حدوداً 67 تا روستا داشت، من تو این 67 تا مطالعه کردم. مطالعات انسانشناسی آینی لزوماً نه چیز دیگه ای.
بله.
پرداختم با یه تیمی از دانشجویان همکارانم که 16 ماه طول کشید. بعد من 4-5 سال ایران نبودم، خارج از ایران اینا رو هم خیلی مطالعه که تطبیق دادم با آیین‌های نمایشی مردم آسیای میانه و قفقاز. و بعد که برگشتم به ایران بعد از 3-4 سال به طهوری دادم، انتشارات طهوری هم خوندن و بلافاصله گفتم ما این کتاب چاپ میکنیم. کتاب چاپ شد، الان چاپ چهارم کتاب از خوشبختانه در دانشگاه های لایپزیگ آلمان هم لیبل خورده، در دانشگاه لندن لیبل خورده، در دانشگاه اکاترینبورگ روسیه لیبل خورده و در ارمنستان لیبل. خیلی برای خود من جالب بود، در حالی که اصلا خبر نداشتم که از دانشگاه لایپزیگ آلمان تماس بگیرن بگن کتاب شما اینجا لیبل خورده و موجود هست، چون که به نظر خودم هم میاد که زمینه که احترام به تمام اساتید خودم دارم، دانشمندان بزرگی در زمینه انسانشناسی در ایران داریم، ولی این کتاب کتابیست که در واقع سیستم مالینوفسکی رو من رعایت کردم.
بله.
و کاملا میدانیست و بعد از گردآوری داده‌ها به تجزیه و تحلیل و تفسیر پرداختم از منظر گیرتس و خود مالینوفسکی و نشانه هایی که دو سوسور اشاره میکنه در آیین‌ها و سنت‌ها و فرهنگ‌ها. این کتاب از یک دریچه سختی گذر کرده، الان هم تحوری داره و تماما متعلق به مردم کمیجان ایران است، شهرستان کمیجان ایران. اما شاید به نظر بیاد کمیجان یه اسم روستایی مثل احمد آباد، رضا آباد، حسین آباد از یه افاس، ولی واقعا اینجوری نبود. من وقتی رفتم مطالعه کردم متوجه شدم که چند هزار سال سابقه یه تمدن دارن اون منطقه، از جمله تات‌هایی که در اون منطقه زندگی میکنن. برای خود من رفته بودم برای مثلا یک نخود بیارم، بعد دفیدم با یک مزرعه بزرگ مواجه شدم و همین خاطر 16 ماه طول کشید. حالا برای بپردازیم به این آیین نوروزی، چون وقت شما صرفا برای آیین نوروزی.
سلامت بود آقای دکتر، فقط این پادها و مادها رو هم یه توضیح به شنوندگان میدین که
بله، ببینید منطقه کمیجان از اسمش هم پیداست، خیلی ها ابراهیم دهگان و محمد رضا معتاد از پژوهشگران استان مرکزی خیلی وجه تصمیم متفاوتی در مورد کمیجان گفتن، کمیجان، کمیجان یا مراتع سرسبز هم بهش میگن، کمیزان، اسمای مختلفی داره. و این منطقه ایست که بین ساوه، بین ساوه و عراق و آشتیان و فراهان و اتفاقا به همدان هم چسبیده، چون به سه زبان تکلم میکنن این مردم این شهرستان کمیجان که میلاجرد و خود شهر کمیجان هم از در واقع شهرهای شهرستان کمیجان هستن. به دلیل اینکه به همدان هم چسبیدن یه عده‌شون زبان ترکی صحبت میکنن، یه عده‌شون که به وفس و آشتیان چسبیدن
تاتن،
زبان تات ها، بله تاتی صحبت میکنن و در بخش دیگه‌شون فارسی. برای خود من خیلی جذاب بود وقتی رفتم، برای یه دستبندی خیلی خوبی هم صورت گرفته. من 47 آیین پیدا کردم در طول اون 16 ماه، 6-7 تاش هم شناخته شده است، 40 تاش اصلا شناخته شده نیست، برای هیچ یک از مردم ایران شناخته شده نیست، حتی بعضی از روستاها هم نمیدونستن که من وقتی میگفتم ناخورگتیرمک یعنی گلگاه آوردن برای باران خواهی، اونا میگفتن اصلا ما نمیدونیم، میگفتن روستای بغلتون اینو میدونن چطور ممکنه. خیلی برای خود من جذاب جذاب و جالب بود که منطقه بکت و اوریجینال رو دست نخورده و چقدر قابلیت بررسی و ارائه مفاهیم انسانی داره. بله، این منطقه کمیجان 67 روستا الان داره که سوالتون یادم رفت جان.
در مورد همین پادها و مادها می‌خواستم برای شنوندگان.
بله. من رفته بودم که مطالعات آینه‌ای نمایشی بکنم، بعد یه دفعه خب به هر حال تیم همراه من بودن که دو سه تاشون دانشجوهام بودن، با دوربین فیلم برداری و عکاسی می‌رفتیم. رفتم برای آینه‌ای، دفعه دیدم که زبان‌ها متفاوته و متوجه شدم که پادها در اون منطقه زندگی می‌کنن، در وفس و چهرقان و خنجین و چهار تا روستاشون و بعد متوجه شدم که تاتا در بوین زهرای زنجان و قزوین هم هستن، در سگزاباد قزوین هم هستن، در خلخال هم تاتا هستن و از اینا مهمتر وقتی خارج از ایران بودم در آسیای میانه و قفقاز زندگی میکردم، درس میخوندم، استاد دانشگاه دولتی ارمنستان هم شدم یک سال، متوجه شدم که اونجا تاتا هم زندگی میکنن با همین زبان و فرهنگ. این برای خودم خیلی جذاب بود که حالا توی فرصت دیگه ممکنه خدمتتون عرض کنم. تات‌ها اینجا زندگی میکنن، مردم بسیار متین و مؤدب و بسیار مؤمن، به دلیل اینکه حالا بعدم پیداش کردم چراش، اینکه یه زمانی که جاده این ور نموده به سمت ارگون از همون طرف میرفتن قم زیارت حضرت معصوم، اینا خیلی آدمای مؤمنی هستن، در آیین‌هاشون ایمان خیلی جدیه.
بله.
تا یک روستای دیگه نباشن، زبانشون بسیار مستقله، فرهنگشون تقریبا مستقله، آدم های زحمتکش و کارکنی هستن، با کشاورزی و دامداری زندگی رو سپری میکنن، خیلی هم از این بابت خوشحال هستن، انگور تمام زندگیشون رو گرفته، باغات انگور خیلی خوب، انگور بسیار خوبی رو دارن تات ها و در واقع تعدادی از آیناشون که من پیدا کردم تفکیک هم میشه، در واقع خیلی راحت میشه تفکیک کرد از آیناشون.
با نوروز چطورن آقای دکتر؟
نوروز اون منطقه خیلی جذابه، اصلا طبیعتش با خدا خیلی صحبت میکنه، مردم هم زندگیشون کلن با طبیعته، چون در مقالات فراوانی که من چاپ کردم یکیش مربوط به این منطقه است. در یک سال من 4 تا طلاق رو دیدم توی این منطقه، ولی در شهری بغلش 1116 طلاق در یک سال انجام شده. این نشون میده که این مردم رابطه با طبیعت خیلی زیاد دارن، با درخت و پرندگان و حیوانات و خداوند خیلی تو زندگیشون نقش داره، امنیت و آرامش دارن.
بله.
برای خود من اینا در اومد که اگر بشر دور از صنعت باشه، مخصوصا حالا جایی که هنوز صنعت تعریف درستی نشده، میتونن زندگی خیلی خوب و متینی داشته باشن. مردم اینجا هم با طبیعت قصه ها، متل ها، افسانه ها، داستان ها، باورها، خرافات، نمایش ها، اساطیرشون با طبیعت در هم آمیخته شده مردم این منطقه. و یه نقطه جالب توجه این که من چند وقت پیشم در یک فیلم مستند در مورد تاتا گفتم، در زمان جنگ هم بسیاری از بیسیمچی های جمهوری اسلامی ایران و از بندگان ما تاتی بودن، برای که هیچ کس زبانشون رو
نمیفهمیده.
آره، اگر فارسی بود میفهمیدن، انگلیسی بود میفهمیدن، عربی بود، هر زبان شناخته شده زنده ای بود میفهمیدن، الا این زبان ناشناس زنده ایرانی در دنیا به نام تات، که حالا اصطلاحا آقای پروفسور استیلو میگفتن که اینا در واقع میگفت قبیله قوم و فلان، خیلی بر من جالب نبود چون اینا زبانشون با اسم قبیلهشون تاته.
بله.
تات منطقه وفس منطقه ایست که تو زندگی میکنن، منطقه وفس قوم وفس یا زبان وفسی نیست، اینا زبان مستقلی دارن به نام تات ها.
بله بله.
یکی از آیناشون که خیلی بر من جذاب بود، من الان برای جناب عالی و شنوندگان عزیزتون اگر اجازه بدید بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم،
خواهش میکنم
صحبت کنم یا نه. یه آینه دارم به نام کیورپ قیرمک، یعنی پلسازی، کیورپ، که البته زبان ترکی و تاتی و فارسی عرض کردم تکلم میکنه، حالا این یکیش افتاده تو زبان ترک زبانیشون.
بله.
که وقتی میخواد سال جدید بشه، حالا این های متفاوتی هست، این یکی برای من جذاب، حتما برای شما جذاب خواهد بود که شاید اولین بار میشنویم.
بله.
مردم منطقه میرن در شبی که قرار در واقع عید بشه، یک شب مونده به عید، مثلا شبای سوری، اینا تمام زمین رو سوراخ، یه بخش از آخر روستا سوراخ میکنن، میرن اون طرف روستا، همشون هم بیدار میشن نصف شب، مرداشون تونل میزنن یه جورایی مثل زیر زمین که توی فیلم های دیدیم که تونل میزنن برای گذر از یک جایی، اینا هم تونل میزنن، سقفش هم یک متر، همه خم میشن، از زیرش میگذرن میرن اون ور روستا، مثلا یه تونل 10 متری مردانشون این کارو میکنن.
بله.
اون شب همه میرن بیرون، همه، هیچ کس تو ده نمیمونه، هیچ کس تو منطقه نمیمونه. بعد تا سپیده صبح اونجا دست و بوس میزنن، آشتی میکنن، اگر گفتگوی همه چیز خوب پیش میره، اگر لباس بدی اگر چیز اونجا میریزن و همه چیز اونجا دور میکنن از خودشون تا قبل از سپیده سحر. بعد سپیده که زده میشه، اگر روز عید خب قبل، اگر یک روز قبل از اون کار انجام میدن، اگر مثلا نصف شب سال تحویل میشه یک روز قبلش اون کار انجام میدن، یک شب قبل همه میرن بیرون تا قبل از سپیده سحر همونجا هستن، گفتشون رو خوردنی و پوشیدنی و هر کی هم درد دل میکنند و اگر خواستگاری دارن خیلی چیزا قشنگ اونور اتفاق میفته. و بعد قبل از سپیده سحر همه برمیگردن تو، از همون تونله میان تو خونه و منطقه و زندگیشون. و مردان اون منطقه وقتی که همه برگشتن، آخرین مردها آخر تونل رو فرو میریزن، یعنی صاف میکنن که هیچ چیز دیگه نتونه بعد از خودشون ارواح خبیثه، زشتی، نفرین، بدی، قهر، پلیدی، هیچ چیز اجازه نمیدن بیاد تو. یعنی مردا خیلی سریع ته تونل وای میسن، فرو میریزن میان تو فرو میزن تا در واقع دیگه زمین صاف میشه، یعنی چیزی نمیمونه که با خودشون برگرده. دیگه میرن تو خونه هاشون و زندگیشون و معتقد هستن که همه زشتی ها و بدی ها و قهر و نکبت و نفرین و تهمت و افترا و بدگویی ها از بین بردن، ریختن دور. چقدر اینا با سواد بودن واقعا، چقدر نیاکان ما شعورمند زندگی میکردن، چقدر حکیمانه زندگی میکردن، چقدر اعتقاد دارم به حیات طبیعت، اعتقاد دارم به درخت، به زمین، به همینا که میتونن باش گفتگو بکنن، ایمان داشتن. بنابراین قبل از سپیده سحر که هوا روشن بشه اینا برمیگردن به زمین. حال اگر کسی بیدار نمیشد، نمیرفت یا میگفت نمیام، تمرد میکرد، نگرانش بودن، چون این اتفاق بعد تو اون سال، چون قراره که سال تغییر کنه، آدم ها میگن ما میخوام تغییر کنیم، ولی زبان تغییر بلد نبودن که بگن. ما یک تعریف علمی داره ولی 100% عالمانه، چیزی
بله،
که
بله.
هم تایلر بهش اشاره کرده، هم مالینوفسکی اشاره کرده و خودتونم میدونید که اندیشمندان حوزه انتروپولوژی این چیزها رو از فضای آکادمیک میدونن که در فرهنگ مردم ریشه داره و چون که پایگاه علمی پیدا کرده، بنابراین جزء باورها قرار گرفته و همین خاطر استمرار پیدا کرده و در زندگی بوده. مردم هم چون این کار رو انجام میدن امنیت دارن.
بله،
همینطوره.
علی خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. اینقدر خوب از اونجا گفتید که انسان به وجد میاد که حتما یه سفری به اون منطقه داشته باشیم.
بله. منطقه بسیار زیبایی جانم. بله.
آقای دکتر شما خودتون اهل کجایین آقای دکتر؟
من فارسی هستم. پدرم شیرازی، مادرم کازرونی و خودم هم تا دبیرستان اونجا بودم، ولی الان تقریبا.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خاطره‌ای اگر دارید از شیراز، از کازرون، کوتاه برای ما بگید در پایان این گفتگو.
البته من دوران کودکی و نوجوانی خودم که خیلی هم در واقع دارم میبینم لحظه لحظه هاش رو، کدومش از ذهنم خارج نشده، عید نوروز رو در واقع خیلی خوب و درست میدونستم، به خاطر اینکه رسم بود که تمام فامیل جمع میشدن، اول کپه کپه ها، یعنی خانواده کوچک اومدن خونه بزرگتر، آدم فامیل همه در یک شب همه اونجا میبودن. اگر کسی نبود جای نگرانی داره، میگفتن این خودخواه خود بزرگین شده، به کجا رسیده که آرش میشه بیاد با بچه‌ها. میدونی همه رو پیاده میکرد نوروز، خیلی خوب بود. بعد من خیلی بارها از دایی خود، از پدر بزرگم که در جنگ با انگلیسی ها حضور داشته، سرکارباس پیران عیدی گرفتم در کودکی 3-4 سال، یادمه که حتما تمامش هم لای قرآن بود و عطر قرآن در پول بود. و بعد دایی بزرگم که در واقع نماینده پدر بزرگم بود، این کارو میکرد. و بعد خانواده‌ای که کوچیک‌تر بودن می‌رفتن خونه هم. ببین این موازی‌ها، یعنی مثل طبقاتی هست که توی پیرامید ورزش‌هایی که چند طبقه رو سر هم سوار می‌شد، اول اون بالایی، بعد دوم، سوم، چهارم، و بعد آخر کار کوچولوها هم می‌رفتن دید و بازدید و هدایا رو جمع
می‌کردن، می‌گرفتن.
بله. و برای خود من اصلا یک کلاس زندگی بود. وقتی نگاه می‌کنم ببینم چقدر ما الان محرومیم از تکیه به بزرگان، چون جامعه‌ای که تکیه به نیاکان نکنه هیچ دورنمایی هم نخواهد داشت، بنابراین اکنونش هم مشوش خواهد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته باشید. از اینکه صدای شما رو شنیدم خیلی خوشحال شدم. سلامت و پیروز باشید.
قربانت برم برای جناب عالی و شنوندگان برنامه‌تون هم آرزوی سالی بسیار خوب تو هم با آرامش، امنیت، اقتصاد و سربلندی بیش از پیش آرزو می‌کنم.
الهی آمین. خدایارو نگهدار شما. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد عارف، مردم شناس، پژوهشگر و نویسنده، که برای ما از بیشتر از کمیجان در استان مرکزی صحبت کردند. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید. در پناه خدا باشید. خدایا رو نگهدار شما.
دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار، شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا. حلقه گرد هم زنید ای دوستان، پر شده از سبز و گل بوستان، شکر میگویم تو را پروردگار، فرصتی شد تا ببینم این بهار، فرصتی شد تا ببینم این بهار، شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا. آمده فصل دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار، شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. شعار سال یعنی تولید دانشمندان و اشتغالزایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای اون در سال 1401 تأکید فرمودند، به خوبی میشه در این سرزمین الهی عملی بشه. و البته بهترین نحوه اجرای اونم اینه که همه ما مسئولین و مردم در اجرای بهینه اون مشارکت داشته باشیم. همه زمینه ها فراهم است و می توان این توصیه اندیشمندانه رو به کار بست. اجازه بفرمایید در این باره با جناب آقای دکتر پرویز کرمی، سخنگوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، درباره راهکارهای تحقق شعار سال که سال تولید دانشمندان و اشتغال آفرینی هست برای ما بفرمایید. ما معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان پیشتاز در عرصه فعالیت‌های دانش بنیان چه برنامه‌هایی در راستای حمایت از تولید دانش بنیان دارند و تا به حال چه فعالیت‌هایی در این زمینه انجام دادن موضوع سوال ماست. آقای دکتر کرمی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من هم خدمت شما جناب آقای قائدی و همینطور شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و تبریک عید و همینطور تبریک روز جمهوری اسلامی ایران رو دارم و آرزوی سلامتی و موفقیت و بهروزی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما، عزیز ما هستید و امیدوار هستیم همه ما انشاءالله به سربلندی که مد نظر مقام معظم رهبری است دست یابیم. عرض کنم که به عنوان پیشتاز در عرصه فعالیت‌های دانش بنیان که این معاونت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در این زمینه بسیار کارهای فعالی داشته، من میخواستم سوال بکنم که درباره راهکارهای تحقق شعار سال که سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی است برای ما بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودید ما باید کاری کنیم که از اقتصاد نفتی، از اقتصاد منبع و خام فروشی دور بشیم و به سمت اقتصاد دانش بنیان، یعنی که دانش و فناوری پیشرفته رو در همه عرصه‌های تولید نقش‌آفرین کنیم و از دانش و فناوری ثروت افزایی کنیم پیش بریم و این البته مزیت‌های بسیاری رو شامل حال کشور ما می‌کنه، مزیت‌هایی که ارتقاء رقابت پذیری تولیدات داخلی رو باعث میشه که کیفیت محصولات ما بالا بره، بهره‌وریمون بالا بره و هزینه های تولید کاهش پیدا کنه. این مهم خوشبختانه نیازمندی هایی داره که ما در اختیار داریم. میدونید که پایه اقتصاد دانش بنیان نیروی انسانی متخصصه که خوشبختانه دانشگاه های ما تولید و پرورش نیروی انسانی دانش بنیان مورد نیاز رو اینها در واقع عملیاتی میکنن. ما در یک پروسه‌ای در زیستبوم فناوری و نوآوری از طریق شتاب دهنده ها، از طریق مراکز نوآوری، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، اخیراً کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و نوآوری، توانمندسازی سرمایه انسانی و تقویت زیستبوم رو با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برای حل چالش‌ها و نیازهای ملی در دستور کار داریم. همونطور که اطلاع دارید ما الان 6700 شرکت دانش بنیان و 1500 شرکت خلاق رو در کشور داریم که منجر به اشتغال 350,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین کشور شده. البته همین به وجود آمدن این زیستبوم باعث شده که ما چیزی حدود 2600 نفر از فارغ التحصیلان ایرانی 100 دانشگاه برتر دنیا رو مجدداً در کشور پذیرش کنیم. این موارد باعث شده ما 10,000 استارتاپ الان در حوزه‌های مختلف در کشور داشته باشیم، 9 کارخانه نوآوری و 70 خانه خلاق و نوآوری. اینها باعث شده ما بتونیم به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بیشتر تکیه کنیم و یک سهمی رو در حد 2-3% در GDP کشور از طریق شرکت‌های دانش بنیان فراهم کنیم. البته مورد نظر معاونت علمی این بود که یک برنامه عملیاتی برای صادرات 1 میلیارد دلاری این شرکت‌ها برای سال 1401 در نظر گرفته بود، اما پس از اینکه مقام معظم رهبری شعار سال رو، شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردن، خب تمام تلاش دولت 13 هم، تمام وزارتخونه ها خوشبختانه پای این کار اومدن و هم‌افزایی و جلسات خوبی رو بین معاون محترم اول رئیس جمهور، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و وزرای مختلف تقریبا از ابتدای سال جاری شکل گرفته. ما حوزه ها و خوشه های اولویت دار کشور رو در حوزه های مختلف شناسایی و مد نظر قرار دادیم. من به طور مثال عرض میکنم در بخش سلامت ما تجهیزات و ملزومات پزشکی که شرکت های دانش بنیان باید تولید کنن یا ورود به صادرات کنن، داروهای پیشرفته سلامت هوشمند، یا در حوزه ساخت و تولید باید تو حوزه ماشین سازی، چوب، منسوجات، کاشی و سرامیک، قطعات الکترونیک، مواد پیشرفته، معدن، خصوصا معدن، مسکن، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی، اینها خوشه‌های اولویت دار ما در بخش ساخت و تولیده. در بخش امنیت غذایی و صنایع مادر غذایی خب اقدامات خوبی رو معاونت علمی با کمک جهاد کشاورزی شروع کرده. در موضوع حمل و نقل ما خوشبختانه در انتهای سال 1400 شنوندگان خوب برنامه شما شاهد و ناظر بودن که ما داستان اتوبوس برقی تمام ایرانی رو داشتیم. در حمل و نقل ریلی در واقع قطار متروی ایران ساخت. در همون ایام انتهای سال تستای گرم خودش رو و تستای امنیت و سرعت خودش رو طی کرد. اینها ظرفیتیه که کشور ما داره و شرکت‌های دانش‌بنیان انشالله از طریق حمایتی که کلیت دولت و نظام و کشور از اونها صورت میده، من فکر میکنم شروع خوبی رو در همین ابتدای سال 1401 خواهیم داشت.
بله، من میخواستم از این که ببینم تا به حال چه فعالیت هایی رو در این زمینه انجام دادید بپرسم. صدای شما رو ما داریم؟
بله من هستم خدمتتون.
بله بله، خب این رو توضیح فرمودید در این زمینه. من میخواستم ببینم که چه موانعی احتمالاً ممکنه در راه باشه که ما بتونیم اون موانع رو برطرف کنیم. اینو اگر شما
بله موانع، ببین اولا که این موضوع پیشرفتن در اقتصاد دانش‌بنیان و توانمند شدن همچنانی که مطالبه مقام معظم رهبری بوده و هر بله. باید مطالبه عمومی هم باشه. یعنی اگر عموم جامعه حمایت و مطالبه خودش رو در این خصوص داشته باشن، خب رشد و توسعه کشور در این زمینه بیشتر خواهد بود. آقای قائدی، ما کشورمون متاسفانه کشور واردات محوره. تمام اقدامات، قوانین، ضوابط، آیین‌نامه‌ها برای واردات اجناس و کالاها و تجهیزات نگاشته شده. خود این یه مانع. ما باید بریم به سمت در واقع تصویب و پالایش و در واقع رو صحنه آوردن قوانین، آیین‌نامه ها و بخشنامه هایی که اولا به تولید کمک کنه، ثانیا به صادرات. تا زمانی که ما نتونیم در صادرات کالاها و محصولات ایران ساخت دانش بنیان موفقیت داشته باشیم، ما دچار چالش و مشکل هستیم. لذا پس یکی از موانع واردات محور بودن کشور و شیفت دادن اون به سمت تولید محوری و صادرات محوری. از اون طرف ما باید شاخصهایی رو در واقع مطالبه کنن مردم ما، رسانه های ما، همچنان که رهبری این مطالبه داره، این مطالبه رو دارن که شاخصهای معطوف به عملکرد بخش های مختلف قابل سنجش و ارزیابی باشه. مثال دارم میگم، حضرت آقا فرمودن که تعداد شرکت های دانش بنیان هر بخش میتونه یک مطالبه شفاف و مستقیم ملی باشه که ما اینو 3 ماهه 6 ماهه مورد ارزیابی قرار بدیم. نمونه که هر دستگاه دولتی حتی معاونت علمی بخواد در انتهای سال بگه که مثلا چنین و چنان شد. لذا من فکر میکنم این شاخصها، شاخصهای معطوف به دانش بنیانیه، باید مورد نظر باشه. یکی تعداد شرکتهای دانش بنیان هر بخش.
بله.
یکی میزان اشتغالزایی شرکتهای دانش بنیان باز در هر بخش. من بخشی که عرض میکنم یعنی بخش کشاورزی، بخش صنعت، بخش نفت، بخش انرژی، بخش بهداشت و درمان و بخش نوآوری های اجتماعی، بخش صنایع فرهنگی، حجم و تعداد پروژه های تولید بار اول. ما اگر قرار از واردات جدا بشیم و به تولید و صادرات فکر کنیم، باید حجم یعنی میزان تعداد و فروش پروژه های تولید بار اول رو بتونیم قابل ارزیابی کنیم،